راه گذاشتیم. بدانید که اون روز روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت. شما امروز به حمد الله موجب سرافرازی ملت ایران شدید و ملت ایران هم موجب سرافرازی اسلام. و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمی شد.
روز شما بخیر باشه. ساعت 12:30 است اینجا تهران. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. کمتر از 2 ساعت باقی مانده تا پایان نوبت اول برنامه ها. تشکر میکنیم از اینکه از ساعت 6 بامداد تا این لحظه با ما همراه هستید و امیدواریم مجموع برنامه هایی که ما حاصل تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی رادیو اقتصاد بوده و به نوبت تقدیم حضور شما شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چنانچه نظر، انتقاد یا پیشنهادی پیرامون برنامه این رادیو دارید، با جان دل از شما خواهیم شنید. سابانه پیام کوتاه 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما از حجره تا خاکریز رو با هم بشنویم. بریم امیدوارم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان. قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
شهید افتخاری به مسیر خود ادامه دهید.
چند دقیقه مونده؟ 300 متر دیگر به راست بپیچید. روبروی بازار آهن حارسه ورودی غربی.
ساعت حوالی 5 عصر بود و بازار آهن تهران رو به تعطیلی می رفت. میزبان ما حاج مجتبی مقیمی بودن، مردی رؤوف و صبور و خاطره دار از روزهای دور کار و کسب و روزهای سخت جنگ تحمیلی 8 ساله.
پدرم حاج علیرضای مقیمی اول کش و باف بودن، یعنی کار بافندگی میکردن. بعد یه مدتی تو دهه 50 ایشون با برادرشون شریک میشن و وارد کسب و کار آهن میشن، حول و حوش سال 1355 تو این حدود وارد کار آهن میشن تو خیابون جمشید. بعد از اینکه با 2 نفر، یعنی برادرش و یه شخصی به نام آقای امیدی، اونجا مشغول به کار میشن، ایشون بعد از پیروزی انقلاب عضو انجمن اسلامی آهن فروشان میشه. خب قبل از انقلاب حاج آقا بابت پخش اعلامیه و شعارنویسی و فلان و این حرفا به زندان میره و خب یه مدت کوتاهی زندان بوده، بعد از زندان آزاد میشه، بعد انقلاب پیروز میشه، جزو کمیته استقبال میشن و کمیته استقبال امام میشن به توسط انجمن اسلامی آهن فروشان که اون موقع رئیسش آقای فضل الله فرخ که خودش پدرش شهید هست الان بوده، رئیس انجمن اسلامی بوده. تو انجمن اسلامی آهن فروش های سری کارها انجام میدادن، حالا تبلیغات بود در رابطه با کارهای انقلاب بود، راهپیمایی ها بود، بعد ایشون عضو ستاد نماز جمعه میشه حاج آقا و ما از همون طفولیت با ایشون میرفتیم نماز جمعه و من بودم، محسن بود، خواهرام بودم، ما سه تا برادر هستیم، پنج تا خواهر. یک موضوعی که توی خانوادمون هستش، حاج آقا معتقد بود پسرها تابستونا نباید بیکار باشن و خدمت شما عرض بکنم که اون زمانی که پدر کش و باف بودن، محسن رو میذاشتن پیش آقای به نام آقای بهادوری، ایشون کار میکردن و خب رفته رفته بعد از اینم که حاج آقا کارش عوض شدش، هر موقع ما بیکار بودیم حاج آقا یاماها صد کوچولو داشتش، من و محسن رو سوار میکرد و میبردش خیابون جمشید. اونجا یه اره داشتن که ما پای اون اره وامیستادیم و قطعاتی که لازم بودش از آهن برش میزدیم برای مغازه، حالا نبشی بود، میلگرد بود، هر چیزی بودش اینا رو برش میزدیم، یا مثلا برای بارگیری بودش با اینکه سن و سالمون خیلی کم بود، مثلا وانت وامیستادش اینو بارگیری میکردی. محسن هم اصلا کاری بودش، همین بودش. بعد هم تابستونا که نمیذاشتن ما بیکار باشیم، مثلا محسن خدا بیامرز پیش آقای بهادوری خیلی کار کرده بودش و خدمت شما عرض بکنم که ما چیزی توی خانواده به عنوان بیکاری نداشتیم، یعنی باید هر کسی مشغول به کاری بودش. یا مثلا بگم مادرم اکثر مواقع خیاطی میکرد، سال فکر میکنم هلوش 55 خیاطی میکردش، یا مثلا بافتنی میبافتش، یا اون موقع قدیما اینطوری نبودش که برن بیرون زیاد لباس بخرن، معمولا تو خونه بافتنی میبافتن یا مثلا خیاط پارچه میگرفتن خیاطی میکردن. مادرم اکثر مواقع خیاطی میکرد و بافتنی میبافتش. حالا یه چیزی هم بگم بخندید، کلاس سوم دبستان من رفوزه شده بودم، حاج آقا برای اینکه منو تنبیه کنه منو برد گذاشتش ریختگری، گفت باید وایسی اینجا کار کنی. گفتم حاج آقا چرا؟ گفت واسه اینکه بفهمی دوره یک قرونی چند کیلومتره. و من 3 ماه پای کوره وایسادم کار کردم. پای کوره یه بچه 9-10 ساله خیلی سخته کار کردن، قالب بلند کردن، درجه جمع کردن، خاک جمع کردن، جارو کردن، اینا خیلی سخته. بغل بیمارستان بازرگانان اسد عباس حسینی بودش، ایشون ریختگری داشت. مثلا تابستونا من اونجا کار میکردم، یادم هفته 100 تا تومانی میگرفتم. محسن از من خیلی درس خونتر بود، خیلی آدم باهوشی بود، درس خونم بودش. من نه، من بازیگوش بودم و درس خونم نبودم. بین این سه تا برادر من از همه بیشتر رفوزه شدم. حاج آقا اجازه نمیداد ما بیکار باشیم. محسن کش و بافی رفت و یه تایمی هم رفتش دینام پیچی توی تیر دوقلو، این که حالا الان میگم یواش یواش داره یادم میادش، ایشون رفتش تیر دوقلو اونجا سیم پیچی میکرد. پیش بنده خدای خدا رحمتش کنه فوت کرد، که اون اواخری هم که میخواستش بیادش بیرون از پیشش، ایشون زنگ زده بود به پدرم گفته بود بیا کارت دارم، گفته بود این حیف این پسر رو بهش نرسی، این بچه باهوشیه، بهش برس، نگهبانش باش، مراقبش باش. که بعد هم دیگه جنگ شد و بعدم که محسن رفتش جبهه و جنگ. وقتی جنگ شروع شد، انجمن اسلامی آهن فروش‌ها یکی از انجمن‌هایی بودش که خیلی به جبهه کمک زیادی می‌کردن و خب یک سری کارهای بسته‌بندی آماده کردن، یه سری اقلام برای رزمندگان، اقلام ضروری، یه بسته‌هایی درست می‌کردن مثل جوراب، سوزن، نخ، قیچی، شکلات، چفیه، کتونی، این چیزها رو بسته‌بندی می‌کردن و به جبهه می‌فرستادش. خود انجمن اسلامی آهن فروشان می‌فرستاد و حاج آقا هم گاه گداری با اون اقلام خودش به جبهه میرفت. تو این هین محسن آقا که از من بزرگتر بود، 2 سال از من بزرگتر بودش، و من رفتیم بسیج مسجد سنگی و اونجا عضو بسیج شدیم. محسن فعالیتش خیلی زیاد بود، توی دبیرستان درس میخوندش و یکی از درس خونهای دبیرستان بودش. ایشون توی یه هنرستانی الکتروتکنیک میخوند و رفته رفته کار نقاشی هم میکردش. به دلیل اینکه نقاشیش خوب بود خیلی زود جذب پایگاه مالکشتر شد و از اونجا ایشون رو اعزام کردن به لبنان. رفتن لبنان با اون تیم بچه هایی که لشکر 27 محمد رسول الله رفته بودن لبنان به البک، اونجا کار تبلیغات میکردن، چهره کشی میکردن، نوشته مینوشتن، کار تبلیغاتی بیشتر انجام میدن تا کار نظامی. مدتی به البک بود، بعد یه مدتی رفت سوریه اونجا و از اونجا بعد از اینکه امام فرمان داد برگردن، توسط خدا رحمت کنه احمد متوسلیان، اینها برگشتن ولی حاج احمد بر نگشت. خب توسط اسرائیل اسیر شدن دیگه. محسن برگشت و رفتش پادگان امام حسین، دوره تخریب دید و از طریق پادگان امام حسین که الان دانشگاه امام حسین هستش اعزام شدن به جبهه و از اونجا شدن تخریبچی. عملیات خیبر ایشون زخمی شد، ترکشی توی سرش خورد، اومد اینجا و حدود فکر میکنم یک ماه بیمارستان شریعتی بستری بود. بعد از اینکه از بیمارستان شریعتی بستری شد بلا فاصله برگشت جبهه. سال 1362 توی عملیات خیبر اینها صبح زود میرن برای معبر زدن، وقتی کارشون رو انجام میدن موقع برگشتن صدای یه ناله ای رو میشنوند. اینا میان دنبال ناله، میبینن که دو نفر از عراقی ها زخمی شدن و یه گوشه ای افتادن. میرن که اونا رو بردارن، عراقی های اونور خاکریز میفهمن و اینا رو میبندن به خمپاره و دوشگاه و این چیزا. یه شخصی کنار محسن بوده به نام آقای قنبری که الان زنده هستش و جانباز هستش، ایشون تعریف میکردش که ما اومدیم که این دو نفر رو بیاریم عقب، نتونستیم، عراقی ها دیدن، شروع کردن خمپاره زدن، یک دونه خمپاره 120 میخوره بغل محسن و ایشون از دو پاش قطع میشه، دو تا پای پایین قطع میشه و آقای قنبری میره که محسن رو میذاره رو کولش که بیارجش عقب، میگه که نمیخوام، من دیگه کارم تمومه، شما برو خودتو نجات بده. ایشون حدود 3 کیلومتر و نیم سینه‌خیز میاد عقب که تو همین حینم تیر میخوره به پاهاش و با همین حالت مجروح خودش میادش عقب و خب ایشون محسن رو میذاره اونجا و میاد. محسن برادرم 9/12/1362 ایشون توی طلائیه مفقود الاثر شد.
قصاب بودی ساده جنگیدی، اما جواب آینه ها سنگه، از وقتی رفتی خوب فهمیدی سنگر عوض میشه ولی جنگه، سر دنیا آتیش سنگینه، تخریب چی برگرد اینجا پر از مینه، تخریب چی برگرد تا معبر آواشه، اول برو میدون تا راه پیدا شه.
خب حاج آقام کسب و کار و درگیری کاری و جبهه، کمک به جبهه و اینا جمع میکردش و اینا، نمیتونست بره دنبال محسن. محسن مفقود الاثر شده بودش. هول و هوش 2-3 ماه بعد من رفتم جبهه و دنبال برادر. از طریق بسیج اقدام کردم، به عنوان رزمنده رفتم جبهه ولی در واقع رفته بودم دنبالم. رفتیم جبهه دنبال ایشون، رفتیم تو منطقه طلایه، نتونستیم ایشون رو پیدا بکنیم و دیگه درگیر جنگ شدیم. نزدیک نوروز 1363 آقای حیدرینا می اومد در خونه ما، به پدرم اطلاع میده که محسن شهید شده. البته قبلش میاد در خونه ما، میبینه ما نیستیم، یه همسایه‌ای داشتیم هاجر خانم، خدا رحمت کنه مشرم از اون شوهرش، میگه که شما چی کار دارید؟ میگه که من خبر از پسرشون آوردم، پسرشون زخمی شده. بعد اینا به حاج آقا اطلاع میدن که آقا ایشون یه همچین شخصی اومده دنبالتون برای یه همچین چیزی، ما منتظر شدیم. بعد آقای حیدری اومد و داستان رو گفت. تو اون موقعیت که هیچ کاری نمیشد کرد و حاج آقا چندین بار به پایگاه مالک اشتر مراجعه میکنه، عکسای پیکرهای شهدا رو میبینه و میبینه محسن داخل اینا نیست. و خب ما مراسم رو گرفتیم، به عنوان مفقود الاثر برایشون مراسم گرفتیم. 3-4 ماه بعدش من رفتم دنبال پیکر محسن و وارد لشکر 27 شدم. رفتم دو کوهه، رفتم لشکر 27 شدم و از طریق بسیج اعزام شدم، رفتم اونجا و رفتم توی منطقه. منطقه رو با دوتا از دوستانش بررسی کردیم و دیدیم که اونجا رو به آب بسته بودن و هیچ چیزی پیدا نبودش، به خاطر اینکه ایرانی ها نتونن پیشروی بکنن، اونجا همه شده بود باطلاق. و خب ما پیکر محسن رو نتونستیم بیاریم و پیدا هم نکردیم و خودمون گرفتار جنگ شدیم، درگیر جنگ شدیم. مادر به دلیل اینکه محسن رو منتظرش بود اکثر مواقع پشت در کوچه وامیستاد و واقعا این خیلی سخت بود. من یادم تابستونا ما تو حیات میخوابیدیم، گاهگداری میدیدم که مادرم نیمه شب بلند میشد میرفت پشت در حیات، فکر میکرد محسنه و بارها میشنیدم که میگفت محسن مادر تویی، بعد میومد میخوابید، خبری نیست، میومد میخوابیدش. بعد رفته رفته خب این هی به مرور زمان که میگذشتش کم میشد اما بیرنگ نمیشد. حاج خانم تو همین الانم که بشینین بغل دستش زمزمه میکنه. ما یه شعری ساخته بودیم برای محسن، تو همین پدر شهید فرخ برای محسن یه شعری ساخته بود به نام ای محسن من. الان مادرمونو زمزمه میکنه و حالا من یه تیکشو فقط بگم برای شما که ای محسن من کجا پریدی در کوی شهادت آرمیدی. این یه بیتش رو چون مادرم زیاد تکرار میکنه، خب ایشون الان سن و سالی ازش گذشته و خب عکس محسن توی کیفش، مسجد میره، روزه میره، جلسه قرآن میره، عکس محسن تو کیفشه و هر موقع میره در میاره میذاره جونش. خب ما رفتیم جبهه، رفتیم دنبال ایشون و پیکر رو پیدا نکردیم. تا حالا خودم 2-3 بار زخمی شدم، 3-4 بار زخمی شدم توی عملیات بدر، توی عملیات ولفجر 8، توی عملیات کربلای 5، توی عملیات کربلای 10 زخمی میشدیم، میرفتیم برمیگشتیم زخمی میشدیم و جنگ تموم شد. جنگ تموم شد و این داستان نبودن پیکر ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1377 یک روز قبل از تاسوعا، یعنی نماز جمعه که ما رفتیم دیدیم یه تابوتی رو زدن به نام محسن مقیمی. ما فکر کردیم شباهت اسمه، ولی روز شنبه صبحش اومدن در خونه خبر دادن که محسن مقیمی رو آوردن و ما رفتیم معراج الشهدا. چند تا استخون دست و پا و یه پس کله و یه قمقمه و یه دونه تیکه زیر پیرن بود با یه فانوسقه که من این عکسو دارم الان.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قبر خون یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید دختری
پیکر رو تحویل گرفتیم آوردیم توی محل یه دو روزی تو محل بودش بعد خدمت شما عرض کنم که پیکر شهید محسن رو روز تاسوعا ما تشییع کردیم به بهشت زهرا بعد از تقریبا 15 سال تشییع کردیم به بهشت زهرا و دفن کردیم در قطعه 50 عشق یعنی پلاک
چه زده بیرون از دل خاک عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چون نشونه یه مزار عشق یعنی یه پدر که شب و بیداره تا سهر عشق یعنی یه خبر خبر یه مفقود و لسر یه پلاک که بیرون زده از دل خاک روی اون اسمی از یه جوان یه پلاک از دل خاک یه پلاک
اون زمانی که پیکر محسن آورده شد بازار آهن که خیلی سنگ تموم گذاشت حالا خدا رحمت کنه این حاج خلیل سلیمی که اینجا روحش شاد باشه و یه شخصی به نام آسد جواد توسی وقتی که پیکر محسن اومدش این دو شخص سنگ تموم گذاشتن همه جوره از نظر رسیدگی به خانواده از نظر مراسم و حتی اجازه ندادن حاج آقا هزینه بکنه یعنی وقتی که ایشون رو تشییع کردیم بردیم به بهشت زهرا مردم رو بردیم برای نهار حتی اجازه ندادن پول نهار رو حاج آقا حساب کنه هم آدمهای درست حسابی و خوبی بودن هم این که حاج آقا سالهای سال زحمت زیادی کشیده بود تو انجمن اسلامی و اتحادیه آهن فروشان به خاطر همین ایشون خب آدم سرشناسی هستش حاج آقا سنگ تموم گذاشتن براش ایشون حاج خلیل سلیمی خدا رحمتش بود حاسد جواد توسی خدا رحمتش کنه بود حاج آقای فرخ بود حاج آقای رحمت خدا رحمتش کنه حاج آقای بیگلری بود اینها 7-8 نفر بودن که واقعا سنگ تموم گذاشتن برای شهید محسن مقیمی همه بازار آهنی بودن به اضافه این که خب توی انجمن اسلامی بودن توی اتحادیه آهن فروش ها بودن توی مجتمع اصناف بودن توی مؤتلفه بودن اینا همه با هم بودن از دوران قبل از انقلاب که حاج آقا فعالیت سیاسی می کردش تا زمان حالا که هستن و خب این بود به اضافه این که همسایه ها هم خیلی همراهی می کردن ما یه همسایه داشتیم خدا رحمتش کنه آقای منفرد که پسر خود ایشون با من زخمی شد تو کربلای 5 که پسر ایشون تا مرز شهادت رفت یعنی زخمی شد بین شهدا گذاشتنش آوردنش تهران بعد از تو معراج دیده بودن این جلوی دهنش بخار کرده رسونده بودنش بیمارستان و الان در قید حیاته و ایشون مثلا یا همسایه های توی کوچه خیلی همراهی میکردن علل خصوص تو اون دورانی که پیکر هنوز نیومده بودش و ما چون هنوزم تو همون محل میشینیم هنوزم تو همون محل حضور داریم خب خیلی از دنیا رفتن ولی خانواده هاشون هنوز نسبت به حاج آقا و حاج خانوم هنوز لطف و محبت دارن هنوز میان و میرن هنوز میان سر میزنن این هست. ولی خب توی صنف آهن فروش ها به دلیل اینکه حاج علی رضای مقیمی پدرم خیلی سرشناس بود و فعالیت زیادی داشت توی مسئله جبهه و جنگ، توی مسئله کمک رسانی، توی مسئله سیاسی، تو ستاد نماز جمعه، توی مؤتلفه، تو انجمن اسلامی، توی اتحادیه آهن فروش ها، به این دلیل خیلی از آدم ها چون میشناسنش، میشناختنش و میشناسنش و باهاش بودن و همکاری میکردن، حضور بسیار پررنگی داشتن تو این داستان. پدرم حاج علی رضای مقیمی ایشون خیلی توصیه میکردش که و میکنه که لقمه حلال در زندگی تأثیر فراوانی داره و این توصیه هم میکنه که شاید شما امروز نتیجهشو نبینید ولی سالهای بعد این نتیجه حلال بودن و یا حرام بودن اون لقمه رو خواهید دیدش. از اون اوائلی هم که ما خودمون رو شناختیم بر این تأکید داشته و علل خصوص این که شما این پولی که در میارید، هنوزم که هنوزه، من دیشب به این مطلب رو گفت این پولی که در میاری یک پنجمش مال شما نیست، باید خمس بدی و هنوزم ما حساب کتاب داریم، خمس میدیم و من حتی این رو به شما میگم، ما یه توی کامپیوترمون یه حسابی داریم به نام امام حسین، یعنی هر جایی که لازم باشه حاج آقا، هر جایی که دستور بده ما پول میدیم، هم واسه این که پولمون حلال باشه، هم واسه این که بتونیم کمکی کرده باشیم، هم واسه این که برکتی داشته باشه زندگیمون. این رو از اول حاج آقا توصیه میکرده. اون زمانی که ما خیلی بچه بودیم، گفتم من تو ریختگری هفته ای 100 تومن میگرفتم، از این هفته ای 100 تومن رو حاج آقا از من مبلغش رو میگرفت، میگفت این خمسه، باید خمس پولتو بدی، اجازه نمیداد ما اون رو مصرف بکنیم. ما بعد از شهادت محسن یه دفتر کوچیکی پیدا کردیم که من هنوز تو وسایلم دارم از ایشون، یه دفتر کوچیکی پیدا کردیم که ایشون حساب کتابش رو مینوشتش و مبلغ خمس میشه تو اون دفتر کسر میشد، یعنی میداد حاج آقا و این رو کسر میکردش. محسن یه جایی کار میکردش، فکر میکنم هفته 300 تا یه تومانی میگرفتش از اون سیمپیچیه، هفته 300 تا یه تومانی میگرفت، از اون 300 تا یه تومانی خمسش رو کم میکرد، یعنی خمسش رو میداد حاج آقا، بقیهش رو خودش برمیداشت. من یه مطلبی رو بگم، محسن از همه ما نماز خونتر بود، نماز شب خون بود، نماز اول وقت خون بود، قاری قرآن بود، صوت بسیار زیبایی داشت و جالب اینه که بگم ما صبحا که بیدار میشدیم حاج آقا اولین کاری که میکردش ما رو میشوندش و میگفتش بشینین قرآن بخونیم کنار خود حاج آقا، بلند بلند قرآن میخونیم، ما با حاج آقا قرآن میخونیم. پس یقیناً ایشون چون بهتر از ما بودش شهید شد، چون شهادت لایق هر کسی نیستش، ما موندگار شدیم متاسفانه.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی و